واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات حکمت بود، دو مقدمه رو شرح دادیم. یکی این که متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشد، البته این رو حالا باز توضیح میدن که مراد از بیان تمام مراد چیه. تمام مراد قانونی، تمام مراد عرض به حضور شما ضابطه‌ای، نه تمام اون چی که در دلش هست. حالا توضیح میدیم این رو. مقدمه دوم این که قرینه‌ای برخلاف وجود نداشته باشه. مقدمه سوم این که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. اولا توضیح بدیم قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن در غیر مقام تخاطب چه فرقی داره. مگر ما یک قدر متیقنی هم در غیر مقام تخاطب داریم؟ می فرماید ما دو جور قدر متیقن داریم. یک قدر متیقن از هر کلی، از هر جنسی، از هر نوعی، از هر افراد و مصادیق و بارزترین افراد و روشنترین افراد. مثلا الان وقتی شما میگید مراجع تقلید، حداقل یه 3-4 نفری از هر مصادیق مراجع تقلیدن. قدر متیقن اینجا ربطی به مقام تخاطب نداره. منظور از قدر متیقن در غیر مقام تخاطب یعنی اون افراد مسلم و قطعی و روشن و بسیار ظاهر و بارز، این میشه قدر متیقن در غیر مقام تخاطب. اما قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی این که کسی مثلا با دیگری در حال گفتگو هستن، دارن راجع به یه موضوعی حرف میزنن، فرض بفرمایید داره در ستایش و ذکر محاسن مثلا لحم غنم داره حرف میزنه، خب بعد با عبدش این حرفا رو دارن میزنن، این که خیلی خوبه، این که مثلا چیه، کذاست کذاست، بعد به عبدش میگه اشتر لحم. خب اینجا درسته که در کلامش غیب نیاورده، اما چون در مقام گفتگو بر یک غیب خاصی و نوع خاصی از لحم تأکید داشتن، اینجا الان در مقام تخاطب و محاوره و گفتگوی این دو نفر یه قدر متیقنی وجود داره. به این قدر متیقن به اصطلاح در مقام تخاطب که اینجا همون لحم غنمه، لحم غنم قدر متیقن از لحمه، منتها نه به حسب واقع، نه اینکه لحم غنم علیکم السلام از هر مصادیق لحم باشه، نه، چون این دوتا داشتن راجع به لحم غنم حرف میزدن، این است که این یک جنبه قدر متیقن پیدا میکنه. پس ما یک قدر متیقن داریم که مربوط به مقام تخاطب نیست، یک قدر متیقن داریم که مربوط به مقام تخاطبه. حالا اونی که عرض به حضور شما به عنوان مضر به اطلاق شناخته شده، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی یکی از قرائن حکمت و مقدمات حکمت نبود قدر متیقن در مقام تخاطبه. پس اگر جایی این سه مقدمه وجود داشت، گویندهی در مقام بیان تمام مرادش بود و قرینه‌ای بر خلاف نیاورده بود و قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نبود، عقل با کنار هم گذاشتن این مقدمات نتیجه میگیرد که چی؟ اینجا اطلاق وجود داره و قیدی در کار نیست. این محصل عرض به حضور شما بیان مرحوم آقای آخوند. فقط یک نکته رو عنایت بفرمایید که مسئله عرض به حضور شما مقام بیان که در مقدمه اولا ما توضیح دادیم، این یعنی چی؟ اینو باید یه خورده به اصطلاح بیشتر توضیح داده بشه. ببینید، مثلا شما یک مطلق و مقید رو در نظر بگیرید. آیا منظور از مقام بیان یعنی مقام بیان تمام مراد جدی اینه؟ فرض کنید کلامی از ناحیه متکلمی القا میشه، عامه یا مطلقه، میگه اعتق رقبتن، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه. الان اگر رقبه مؤمنه رو نیاورد، اعتق رقبتن مؤمنه وقتی القا میشه بعد با فاصله مقید میاد، یعنی این اطلاق که از این دلیل گرفته شده به اصطلاح یکی هم این بوده از مقدماتش که این در مقام بیان تمام مرادش باشه، یعنی در مقام بیان تمام مراد جدی. خب اگه این باشه بعدش که مقید بیاد، مقید با مطلق تعارض پیدا میکنه. ما در تفسیر ظهور دلیل مقید و تصرفی که دلیل مقید نسبت به مطلق داره مثل تصرفی که خاص در عام داره، ما چی گفتیم؟ گفتیم در اراده جدی دست نمیبره، در اراده استعمالی تصرف میکنه. به عبارت دیگه کاشف از بیان، یعنی عبارت رو اصلاح کنم، مقید و مخصص کاشف از مراد جدی مولاست. نه اینکه بگیم در اراده استعمالی دست میبره، نه، اراده استعمالیش همونه، این میاد کشف از مراد جدی میکنه. پس ما وقتی میگیم مولا در مقام بیان باشه، متکلم در مقام بیان باشه، نه یعنی مقام بیان تمام مراد جدی، نه، تمام مراد استعمالیش در مقام بیان تمام مراد استعمالیش باشه. یعنی این لفظو که میگه بناش بر این باشه که این لفظ در همون معنا استعمال شده باشه تا به متکلم بفهمانه و هیچ به اصطلاح بنای بر اهمال و اجمال نداشته باشه. ببینید، اون چرا که برای تقنین، بیان قانون و بیان ضابطه لازمه در مقام بیان اون باشه. در مقام بیان ضابطه و قانون چی لازمه؟ مگه هر قانونگذاری اول با کلام مطلق یا عامش همه مراد جدیش رو میگه؟ اگه این بود تمام موارد مطلق و مقید تعارض بین مطلق و مقید بود، چون این مراد جدی بود مقید هم مراد جدی، عام بخواست هم همینطور، در حالی که مسلم اینجور نیست. پس این که ما میگیم در مقام بیان تمام مرادش باشه یعنی چی؟ یعنی در مقام به اصطلاح اظهار و افهام این حکم باشه، بناش بر این نباشد که از حضور شما اهمال و اجمال در کار بیاره. پس در مقام بیان مراد استعمالی میشه نه مراد جدی. اصلا برای قانونگذاری داریم عرض میکنیم، اصلا در قانونگذاری این لازمه. و الا عرض کردم اگه بحث مراد جدی بود، حتی قانونگذاری که مطلق رو میاره بعدن میخواد مقید رو بیاره، از حالا میدونه وقتی مطلق رو میاره قصدش هم اینه بعدن بیاره، خب در مقام بیان تمام مراد جدیشه. خب اگه این باشه بعد که اون مقید میاد اینجا تعارض پیدا میشه، دوتا مراد جدی میشه، نمیشه دوتا مراد جدی باشه. اینجا باید مراد استعماری باشه که اون که میاد اون وقت کشف بکنه از مراد جدیه از اطلاق یا از عموم. دقت فرمودید؟ عبارت دقت کنید، سالستها مقدمه سوم از این مقدمات، انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب، انتفاع قدر متيقن در مقام تخاطب. ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج انزالك انزاك المقام فالبین، یعنی هر کلی یک متیقنهایی دارد. این اشاره میکنه به اون قسم دیگر از قدر متیقنها. ما قدر متیقن در مقام تخاطب و مانع اطلاق میدونیم و قدر متیقنهای دیگر رو مانع اطلاق نمیدونیم. این ولو کان المتیقن به ملاحظت الخارج انزاک المقام، ولو این که قدر متیقن به ملاحظه خارج از مقام تخاطب وجود داشته باشد، ولو کان المتیقن فلبین، یعنی موجودن فلبین، ولو این که قدر متیقن در به اصطلاح این فرد به حسب خارج از مقام تخاطب وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی میگه انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب از مقدمات حکمته، ولو آنکه متیقن در غیر مقام تخاطب وجود داشته باشه. درست فهمیدید؟ این ولو رو وصلیه باید بخونید، ولو کان المتیقن، چون بحث از انتفاع بود، انتفاع القدر المتیقن فی مقام التخاطب از مقدمات حکمته، ولو این که متیقنه به ملاحظه خارج از این مقام در بین باشد، موجود باشد، ولو کانه این متیقن فی البین، ولو این که متیقنه، خب این در متیقنه در غیر مقام التخاطب چیه؟ ها مثال زدیم قدر متیقنه از این که مثلا یک نوعی از هر افرادش بارزترین افراد میشن قدر متیقن از اون نوع. خب پس انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب از مقدمات، ولو آنکه متیقن به لحاظ غیر مقام تخاطب موجود باشه. فانه، حالا بیانشو داره میگه، فان این قدر متیقن در غیر مقام تخاطب غیر مؤثر فی رفع الاخلال بالغرض، این قدر متیقن در غیر مقام تخاطب مؤثر در این که بخواد رفع اخلال به غرض بکند نیست. لو کان بسدد البیان کما هو الفرض، اگر این به سبب بیان باشه، چنانچه فرضم همینه. فَإِنَّهُ، حالا ببینید تا اینجا مقدمات تمام شد، از اینجا این فَإِنَّهُ تفریع بر اون سه تا مقدمه سا، ادامه مقدمه سوم نیست. این فَإِنَّهُ در واقع داره بعد از ذکر این سه مقدمه یه نتیجه ای میگیرد که چی؟ فَإِنَّهُ فیما تحققت، یعنی تحققت این مقدمات ثلاث لولم یورد شیا. این مقدمات در جایی که تحقق پیدا کند اگر شیا اراده نکرده باشه لأخل به قرزه. یعنی چی؟ یعنی با وجود این مقدمات ثلاث اگر باز شیا را اراده نکرده باشه به قرض خودش اخلال زده. اگر فرض کنید گفته رقبه ولی منظورش رقبه مؤمنه بوده، خب این به قرض خودش لطمه زده. لولم یورد شیا، البته شیا رو اونجوری که مشهور گفتن و قید گرفتن معنا نکنید، چون آقای آخوند که قید شیا رو در معنای مطلق مدخلیتی براش قائل نیستن. یعنی لولم یرد، مثلا لولم یرد باید اینجوری بگیم فانه فیما تحققت، این به اصطلاح مقدمات در جایی که تحقق پیدا کنه اگر شیا را اراده نکرده باشه، اراده نشده باشه، لأخل به قرزه، اگر شیا را اراده نکرده باشه به قرزش اخلال زده. حیث انه لم ینتبه، درسته؟ آها این اشتباه نوشته، حیث انه لم یبینه ما انه بصدده. چرا اخلال زده به قرزه؟ شما یه گوینده منظورت اینه لحم غنم بخره، لحم غنم برات مفیده. خب اگر شما شیاع رو اراده نکردی، شیاع رو اراده نکردی یعنی مطلق رو اراده نکردی، یه فرض خاصی رو اراده کردی، اگر بیای اینو مطلق بگی، اگر هیچ قیدی نیاری، اگر این رو بیان نکنی، دودش تو چشه کی میره؟ خود گوینده. لأخل به قرزه، اگه قرزش اینه لحم غنم بخره باید بگه، اگر قید نیاره دودش تو چشمه خودش میره، به شرط اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب نباش. دقت فرمودید؟ بله؟ تنبیه نکرده معنه به صدده. حالا هم یه لم یبینه هم میشه از حضور شما، یه لم یبینه یعنی تنبیه بر او نکرده. نه نه ببینید، میخواد بگه ما چرا وجه استفاده اطلاق از این سه مقدمه داره میگه، چرا ما از این سه مقدمه استفاده اطلاق میکنیم. میگه برای این که میبینیم خب قیدی که نیورده، اگر قرار بود منظورش مقید بود ولی در مقام گفتن هیچی نگه کی ضرر میکنه؟ اگه مرادش مقید باشه ولی در مقام گفتن مطلق بگه کی ضرر میکنه؟ خودش. لأخل به قرزه، خودش به قرزش اخلال کرده. اگه منظورش مقید باشه ولی مطلق بیاره قید نیاره، خودش به خودش اخلال کرده. یعنی عبارت شد فانه فیما تحققت، درسته؟ احسن. لو لم یقصد المطلق، یعنی لو قصد فرد خاص از مطلق، این عبارت اینجا این بذارید بهتره. اگر شیا را اراده نکرده باشه، شیا را اراده نکرده باشه یعنی چی؟ یعنی اگر مقید را اراده کرده باشه. ما میگیم این مقدمات رو وقتی کنار هم میذاریم، درسته؟ این نشون دهنده این مطلق رو اراده کرده. اگر مطلق رو اراده نکرده باشه و هیچی نگه، قرینه نیاره، دودش تو چشه کی میره؟ کی اخلال به قرضش کرده؟ خودش به دست خودش بر خودش درد سر درست کرده. فانه فیما تحققت این مقدمات، اگر این مقدمات حاصل باشه. اگر شیعه را اراده نکرده باشه، یعنی میدونید با اینکه منظورش مقیده ولی غیب نیاره، این منظور این جمله اینه، با اینکه منظورش مقیده ولی غیب نیاره، خب لأخل به غرضه، ها؟ به غرض خودش اخلال کرده. چرا؟ حیثو، این باز حیثو تعلیل برای اخلال به غرضه. چرا؟ حیثو انه لم یا ینبه یا یبینه ما انه بسدده، این دنبال این فرد خاصه ولی بیان نکرده. مردم که علم غیب ندارن که، تو وقتی مرادتو برای مردم خوب روشن نمی کنی، مرادت مقیده ولی مطلق میگی. اگر شیا و مطلق رو اراده نکرده باشی، مقید رو اراده کرده باشی ولی معذالک قید نیاری، نتیجه چی میشه؟ اخلال به غرضت میشه. چرا؟ چون اونی که به صددش بودی بیان نکردی. و بدون ها، یعنی بدون این مقدمات، لا یکاد یکون هناک اخلالون به، بدون این مقدمات اخلالی به این غرض نیست. یعنی اگر قرینه رو فرض کن بیاره بدون این مقدمات، یعنی این، یعنی فرض کنید که قرینه بیاره یا اکتفا بکنه به قدر متیقن در مقام تخاطب، چی میشه؟ دیگه اینجا اخلال به غرض پیش نیامده و منظورش رو روشن و گویا بیان کرده. و بدون این مقدمات لا یکاد یکون هناک اخلال به، حیث لم یکن مع انتفاع الاولا، برای اینکه با انتفاع اولا، انتفاع اولا کدامه؟ ها؟ لم یکن مع انتفاع الاولا، یعنی در مقام بیان، مقدمه اولا این بود که در مقام بیان باشه، حالا انتفاع اولا یعنی این که در مقام بیان نباشه. میگه لم یکن در جایی که در مقام بیان نباشه، کجاست که در مقام بیان نیست؟ ها؟ الا فی مقام الاهمال او الاجمال. ببینید انتفاع مقدمه اولا به چیه؟ احسن، انتفاع مقدمه ثانیه به چیه؟ قرینه بیاره. انتفاع ثالثه چیه؟ به اینکه قدر متیقنه. پس ببینید این سه تا مقدمه رو گفت، حالا میگه با انتفاع هر کدام از اینها دیگه اطلاقی وجود نداره. ببینید حیثو لم یکن مع انتفاع الاولا الا فی مقام الاهمال او الاجمال، و مع انتفاع الثانیه کان البیان بالقرینه، و مع انتفاع الثالثه قدر متیقن در مقام تخاطب، اگر نباشه لا اخلال بل، یعنی اگر باشه، اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه لا اخلال بل قرض. لو کان المتیقن تمام مراده، لو کان المتیقن تمام مراده، اگر متیقن تمام مرادش باشه، فإن القرض یا فرضه، فرض دیگه، انه بسدد بیان تمامهی و قد بینه، لا بسدد بیان انه. چیه عبارت شما؟ چی؟ تمامه که اخل به بیانه، درسته. پس ببینید این سه تا مقدمه رو گفت و توضیح داد وجه این که چرا ما از این سه مقدمه اطلاق رو نتیجه بگیریم. برای این که میگه اگر این نباشه اخلال به غرض پیش میاد و این انتفاع این مقدمات ثلاث به اینه: اولی به اینه که در مقام اهمال و اجمال باشه، دومی به اینه که به اصطلاح قرینه بیاره، سومی میگه که قدر متیقن در مقام تخاطب باشه. حالا میگه اگر متیقن، این مورد ادامه سومی است، و ما انتفاع الثالثه لا اخلال بالغرض، با وجود انتفاع سوم، انتفاع سوم به چیه؟ به وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. لا اخلال بالغرض، اخلالی به غرضش پیش نمیاد، تا اینکه درسته به حسب ظاهر در لفظ قرینه نیورده ولی اکتفا به همون کرده و احساس میکنه اون وجود قدر متیقن منظور او را توضیح میده که مقیده، منظورش مطلق نیست. لو کان المتیقن و تمام مراده، اگر متیقن تمام مراد او باشد، فان الفرزه، چون فرض اینه که او به سبب بیان تمام مراده، در حالی که وقت بیان تمام مراد را، او به سبب بیان تمام مراده و تمام مراد را هم بیان کرده، لا به سبب بیان انه تمامو، نه به سبب این باشد که بیان کند که این در حقیقت تمام مرادش خواهد بود، کی اخلل به بیانه، تا اخلال به بیانش بکنی. فهم هم اشاره از حضور شما به اینه. ببینید این فقط بیانهو در واقع مخواد بگه فرق بین این که بخواد مولا تمام مرادش رو بیان بکنه که این منطبق با قدر متیقن در مقام تخاطب، ولی گاهی از اوقات میخواد بگه خود این قدر متیقن به حضور شما در اینجا اصلا کافی نیست، صرف قدر متیقن کافی نیست، چون او اصلا همچین چیزی را نیامده بیان بکنه. مثل فرق کانه تامه و ناقصه. ببینید این که ما میگیم اگر قدر متیقن تمام مراد باشه کافیه، این در صورتی است که این کانه تامه، اما در صورتی که کانه ناقصه بشه فایده‌ای نداده. لا به سدد بیان انه تمامه کی اخلل به بیانه، نه این که به سدد بیان تمام عرض به حضور شما مرادش باشه. ببینید یه فهم داره، فهم در عرض به حضور شما اینجا خود مرحوم آقای آخوند یک حاشیه‌ای دارن که اینجا به اصطلاح اشاره کردن که این به اصطلاح فهم اشاره به چیه؟ اشاره به این که همینجا ما میتونیم با یک اصل عقلایی مسئله رو تمام کنیم. یعنی اگر ما اطلاع بر مقید پیدا بکنیم، این کشف نمی کنه که متکلم در مقام بیان نبوده. شاهدش اینه که اگر یک دلیل مقیدی پیدا بشه، این کاشف از این است که اون موقع مولا در مقام بیان نبوده و الان بیان کرده. پس مسئله تمسک عقلا برای این موارد برای ما چیه؟ کافی است. ببینید محصل این بحث این شد، دقت بکنید، محصل بحث اینه که اگر ما در یه جایی شک بکنیم که حالا متکلم در مقام بیان هست یا نیست، چیکار باید بکنیم؟ شک بکنیم که در مقام بیان هست یا نیست. چون میگه خب اگه شک بکنیم مشکل داریم. در فف هم میخواد اشاره کنه به این که نه، اگر ما شک بکنیم در مقام بیان هست یا نه متکلم، یه اصل عقلایی وجود داره که میگه بله متکلم در مقام بیان هست. فف هم اشاره به این داره که هر جایی که ما شک بکنیم که متکلم در مقام بیان هست یا نیست، اصل عقلایی اقتضا میکنه که این در مقام بیان هست. بله؟ نه ببینید، میگه فإن الفرض انه بسدد بیان تمامه، این بسدد بیان تمامه مرادش. خب وقد بینه، و این رو بیان کرده. چجوری بیان کرده؟ کجا بیان کرده؟ اکتفا به قدر متیقن در مقام احسن، به صورت قدر متیقن بیان کرده، ولی قرینه که نیورده که، درسته؟ قرینه ای تو کلام نیورده، به صورت قدر متیقن بیانهو، اینو باید حتما چیز بکنید، بیانهو به صورت قدر متیقن و اکتفا به قدر متیقن. خب لا به صدد بیان انهو تمامو، نمیخواد بگه این تمام مراده، میخواد بگه من تمام مرادم رو بیان کردم، نه اینکه این تمام مراد منه، یعنی مقصودم رو بیان کردم. کسی که حرف میزنه مقصودش رو بیان میکنه، مقصودش یه وقت با قیده یه وقت بدون قیده، این فرق میکنه. ما بگیم من تمام عرض حضور شما به صدد بیان تمام مرادم هستم و اون را هم آمدن بیان کردم، حالا یا با آوردن قید یا با اکتفاء به قدر ها متیقن. ببینید فرقش چیه، اگر مولا بخواد یا متکلم بخواد تمام مرادش رو بیان بکنه، این منطبق بر قدر متیقن در مقام تخاطب میشه. اما گاهی از اوقات میخواد بگه قدر متیقن به تمام مراد اینجا قدر متیقن کافی نیست، چون اون اصلا این حرفو نزده. ببینید فرق این دوتا اینه، یه وقت متکلم، باز تکرار میکنم خوب دقت کنید جمله رو، مولا میخواد تمام المراد رو بیان کن. خب این گاهی منطبقه بر قدر متیقن در مقام تخاطب میشه، گاهی نمیشه. او در صدد بیان تمام مرادش، به عبارت دیگه یه وقت تمام مرادش با قیده یه وقت بدون قیده، این قدر متیقن در به اصطلاح ببخشید تمام المراد، یه وقت نسبت به مطلق یه وقت نسبت به مقید. تمام المراد یه وقت منطبق با قدر متیقن در مقام تخاطبه، یه وقت بدون میشه مقید. اگر بله احسن، تمام مراد اگر منطبق باشه با این قدر متیقن در مقام تخاطب، اخلالی هم ایجاد نمی کنه، چون مرادش اون بوده، اکتفا به این هم کرده، همین رو هم به شنونده رسونده. اما گاهی از اوقات عرض حضور شما قدر متیقن به تمام مراد من، توجه دارید؟ یعنی تمام مراد در مقام بیان تمام مرادش نیست، این قدر متیقن اینجا منطبق نشده با تمام مرادش.
باید در مقام بیان تمام مرادش باشه، چون در مقام بیان تمام
احسن فرق قبلش و بعدش اینه. فهم هم که عرض کردیم این میتونه بیاد در اینجا با توجه به اون اصل عقلایی، بله امام دیگه اصل عقلایی بیاد اکتفا بکنه بگه بابا اصل عقلایی بینی که در مقام بیان هست. تا حالا سمه برای شنبه انشاءالله.